مارک‌های گران، تأثیر افزایش تعرفه‌های پزشکی بر بیماران. هم میهن. متن پیشرو در هم میهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. افزایش هزینه‌های سلامت موجب تشخیص دیرهنگام بیماری‌ها و رها کردن درمان شده است. نسیم سلطان بیگی بیماران و خانواده‌هایشان با هزینه‌های اجتناب‌ناپذیری از هزینه درمان تا رفت و آمد به مراکز درمانی، غیبت از کار و بسیاری موارد دیگر مواجهند که در هیچ تعرفه بیمه‌ای نمی‌گنجد. با این حال، تعرفه‌های پزشکی امسال 46% افزایش پیدا کرده و این مسئله صدای کارشناسان سلامت، مردم و انجمن‌های پزشکی را درآورده. کارشناسان اقتصاد سلامت می‌گویند دولت باید روی صندلی ارزانی بنشیند، اما به جای مهار قیمت‌ها در تلاش برای رساندن آنها به سطح قیمت‌های بازار سیاه است. در مقابل اما تعداد زیادی از پزشکان و مسئولان سازمان نظام پزشکی معتقدند در چند سال گذشته تعرفه‌های پزشکی فریز و دچار عقب ماندگی شده بود و این موضوع موجب مهاجرت شغلی و جغرافیایی پزشکان و پرستاران از کار شده است. حالا از یک سو خدمات و تجهیزات پزشکی پا به پای دلارگران می‌شوند و از سوی دیگر اعتباراتی برای جبران این گرانی وجود ندارد. بیمه های کشور به دلیل ورود به دیگر حوزه های اقتصادی توان پرداخت متناسب با افزایش قیمت ها را از دست دادند و حتی از ورشکستگی آنها حرف به میان آمده است. فعالان حوزه سلامت معتقدند افزایش هزینه سلامتی می تواند به معنای کاهش سطح سلامت جامعه و افزایش مرگ ها و معلولیت هایی باشد که اجتناب پذیر بودند. انجمن‌های پزشکی مانند انجمن بیماری‌های نادر از کمبود بودجه درمانی گلایه دارند و می‌گویند بیمارانی هستند که شناسایی می‌شوند اما به دلیل نبود بودجه نمی‌توانند در مسیر درمان قرار بگیرند. بیماران هم از گرانی و کمبود دارو می‌گویند و از آسیب‌هایی که به دلیل تأخیر در تامین دارو به آنها وارد می‌شود. انصراف از ادامه درمان. تعرفه خدمات پزشکی در سال 1401 28%، در 1402 24% و در 1403 35% بود، اما امسال این عدد 46% اعلام شده است. محمد رضا واعظ مهدوی، رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت به همیهن میگوید سالهاست فلسفه، وظیفه و ماموریت اصلی نهادهای دولتی در کشور گم شده. دولت‌ها سعی در افزایش قیمت‌ها دارند و فعالیت‌هایشان روی افزایش قیمت‌ها شکل می‌گیرد. به نظر می‌رسد در وزارت بهداشت مسائل و مشکلات ارائه کنندگان خدمت، شرکت‌ها و کارخانجات بیش از مصالح مردم مرتجع قرار می‌گیرد. افزایش قیمت‌ها بعضاً ناگزیر است، اما وزارت بهداشت باید برای افزایش پرداختی به مردم از هیئت دولت، سازمان برنامه و مجلس، بودجه و اعتبارات بگیرد و افزایش قیمت‌ها را جبران کند. اما این کار را انجام نمی‌دهد و بسیار ساده به مردم حواله می‌شود. او بر این باور است که سازمان‌های دولتی این سیاست را به عنوان یک خط مشی در تمام حوزه‌ها پیش گرفتند و این در حالی است که تجربه نشان می‌دهد سیاست افزایش قیمت‌ها سیاستی ناموفق است که باعث فشار تورمی می‌شود و مانند زنجیره‌های به هم پیوسته در بخش‌های مختلف یکدیگر را تشدید می‌کنند. زمانی که هزینه تمام شده برق افزایش پیدا می‌کند، دولت می‌خواهد افزایش هزینه را مردم بدهند. زمانی که قیمت تمام شده بلیط هواپیما گران می‌شود، افزایش هزینه به مردم تحمیل می شود. در حالی که مدیریت کلان کشور می تواند به سمت افزایش بهره‌وری، افزایش یارانه ها، جبران افزایش هزینه ها و اقداماتی نظیر این بپردازد یا سیاست افزایش قیمت ها را متوقف کند. راه حلی که واعظ مهدوی آن را به دولت پیشنهاد می دهد، نشستن روی صندلی ارزانی و تثبیت قیمت است. به نظر من راه حل اساسی این است که دولت اهتمامش را از افزایش قیمت قطع و به تثبیت قیمت را بیاورد. سیاست‌هایی که افزایش قیمت سوخت، ارز، برق و بقیه نهادهای لازم برای تولید را دیکته می‌کند، باید کنار بروند. دولت باید روی صندلی ارزانی بنشیند و سعی در کاهش قیمت‌ها داشته باشد. دولت‌ها در همه جای دنیا تورم را مهار می‌کنند و مهمترین وظیفه آنها مهار تورم است. دولت ما هم باید همین کار را انجام دهد و برای کاهش قیمت‌ها تلاش و اهتمام کند. افزایش تعرفه خدمات سلامت می‌تواند منجر به انصراف بیماران از ادامه مسیر درمان و پرداخت هزینه بیشتر باشد، چون این اتفاقی در نهایت می‌تواند به کاهش سطح سلامت جامعه بیانجامد. واعظ مهدوی در این باره می‌گوید مهمترین آسیب این موضوع این است که بسیاری از افراد به دلیل نداشتن توان پرداخت از دریافت خدمات انصراف دهند. مردم در مراجعه به داروخانه زمانی که با افزایش قیمت دارو مواجه می‌شوند، ممکن است نسخه را پس دهند و داروها را دریافت نکنند چون توان مالی پرداخت آن را ندارند. ممکن است در مراجعه به بیمارستان اگر قرار است برای آنها استند یا پروتزی گذاشته شود و هزینه ای به طور مثال بین 50 یا 100 میلیون تومانی دارد، آن را به دلیل نداشتن توان پرداخت هزینه نپذیرند. این مسئله باعث کاهش سطح سلامت مردم می شود، می تواند مرگ‌های و معلولیت‌های قابل اجتناب برای مردم ایجاد کند و این در حالی است که در اسناد بالادستی، در سیاست‌های کلی و در برنامه‌های ششم و هفتم و حتی پنجم سیاست‌گذاری به این شکل بود که مبلغ پرداختی از جیب بیماران به 20-30% کاهش پیدا کند. افزایش قیمت‌ها بدون اینکه جبرانی توسط بیمه‌ها و اعتبارات بخش عمومی بهداشت و درمان برای آنها وجود داشته باشد، پرداخت از جیب بیماران را افزایش می‌دهد و به تبع آن آثار معلولیت یا مرگ‌های قابل اجتناب رخ خواهد داد. واعظ از ناکارآمدی بیمه‌ها در پوشش هزینه‌های درمانی انتقاد می‌کند و می‌گوید پوشش 90%ی خدمات بیمارستانی و 95% خدمات سرپایی جزء تعهدات بیمه هست. اما ما می‌بینیم که مردم در مراجعه به داروخانه‌ها باید بین 75-80% هزینه را از جیب بدهند و تعهد بیمه‌ها به 25-30% کاهش پیدا کرده است، زیرا بیمه‌ها اعتبار ندارند و فشار گرانی‌ها بیش از افزایش بودجه و سرانه دریافتی بیمه است. به گفته او افزایش قیمت‌ها از سوی فشار به بیمه‌ها هم وارد می‌کند و به همین دلیل هم باید نظرات آنها برای افزایش بیمه‌ها دریافت شود، اما هیچ کدام این موارد انجام نمی شود و عملاً بین افزایش قیمت کالاهای مختلف و پذیرش از سوی بیمه ها فاصله زیادی وجود دارد و مردم در مواجهه با آزمایشگاه، بیمارستان و داروخانه با افزایش هزینه مواجه می شوند و واحد ارائه کننده ی خدمت اعلام می کند که بیمه افزایش هزینه را نپذیرفته و مردم باید از جیب بدهند و اگر کسی نداشته باشد، روشی برای پرداخت وجود ندارد، در نتیجه فرد خدمات پزشکی را دریافت نمی کند. او همه این موارد را از عوارض سیاست افزایش قیمت‌ها، آزادسازی قیمت‌ها و تورم‌زایی می‌داند. این سیاست‌ها در دستور کار دولت و دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته و در حال حاضر بینشی وجود دارد که می‌خواهد قیمت‌ها را رها کند، به قیمت بازار سیاه برساند و وقتی از آنها می‌پرسیم مردم چه می‌شوند، می‌گویند که به ما ارتباطی ندارد و بازار باید حرف بزند. به گفته او تفکر بازار سیاه محوری و شوک درمانی عوارض چنین تصمیماتی است. 46% میانگین افزایش قیمت است. امسال افزایش تعرفه سلامت به دو بخش فنی و حرفه‌ای تقسیم شده و بخش حرفه‌ای، افزایش دستمزد پزشک و بخش فنی تجهیزات پزشکی را در بر می‌گیرد. محمد میرخانی، معاون امور اجتماعی و پارلمانی سازمان نظام پزشکی درباره جزئیات این افزایش به همیهن می‌گوید: بخش فنی 55% افزایش پیدا کرده که شامل کالاها و تجهیزات بیمارستانی مانند غذا، لباس، امکانات و تجهیزات پزشکی بیمارستانی است. بخش حرفه‌ای حدود 35% افزایش داشته است. افزایش 46% تمام تعرفه‌های سلامت و پزشکی را در بر می‌گیرد که شامل دارو و رشته‌های غیرپزشکی مانند پرستاری هم می‌شود. در حقیقت میانگین افزایش قیمت 46% مجموعه ای از خدمات است. او مشکل اصلی را سیستم ارزش‌گذاری سلامت می‌داند. در سال‌های گذشته به شکلی از درمان صحبت شده که گویی به دنبال مقصر از بین مردم می‌گردند. تمام مشاغل توسط مردم انجام می‌شوند و به همین دلیل هیچگاه شغل نمی‌تواند مقصر باشد. نظام ارزش‌گذاری است که می‌تواند گرفتاری درست کند. در چند سال گذشته تعرفه‌های پزشکی فریز شده بود و ما در بحث افزایش تعرفه‌های پزشکی عقب ماندگی داریم. این موارد سبب مهاجرت شغلی و جغرافیایی پزشکان و پرستاران از کار شده است. زمانی که عقب افتادگی زیاد می‌شود، در چند سال عددهای جبرانی هم زیاد می شود. میرخانی معتقد است سیستم سلامت ما متمایل به تمامیت دولتی داشتن است و می خواهد همه چیز را برابر و به شکل دستوری کنترل کند. یک دستگاه ام RI 2 میلیون دلار و یک دستگاه CT اسکن چند صد هزار دلار قیمت دارند و زمانی که دلار 1000 تومان گران می شود، قیمت این دستگاه ها با افزایش بسیاری مواجه می شود. شما نمی توانید دستگاه 2 میلیون دلاری را با تعرفه ریالی سرپا نگه دارید، زیرا زمانی که خراب می شود، تعمیرش به راحتی ممکن نیست و ما مجبوریم این افزایش را در تعرفه بگنجانیم. اون نبوده یک نظام ارزش‌گذاری درست را مسئله‌ای می داند که می تواند سلامت جامعه را در خطر قرار دهد. اگر نظام ارزش‌گذاری بخواهد خیالی، دروغین و پوپولیستی باشد و هر جور که می‌تواند خدمت را ارزان نگه دارد، دستگاه‌ها مدت کوتاهی کار می‌کنند، سپس مجبورند از دور خارج شوند و این مسئله سلامت مردم را با خطر جدی مواجه می‌کند. اما زمانی مجبوریم کنترل شده قیمت را بالا ببریم و نظام بیمه‌ای باید افزایش را پوشش دهد. با این حال نظام بیمه‌ای هم عملکرد درستی ندارد. و میرخانی بیمه‌ها را عامل شکل گرفتن پدیده زیرمیزی می‌داند. نظام بیمه‌ای ما به وظیفه خودش عمل نمی‌کند چون ورشکسته است. بیمه‌های بزرگ وعده کمک کردن در همه چیز را می‌دهند اما نمی‌توانند و این در حالی است که خود آنها در تعرفه‌گذاری دخیلند. بیمه‌ها یکی از دلایل به وجود آمدن پدیده زشت زیرمیزی هستند و تعرفه‌های دروغین درست می‌کنند. کمیته بیمه‌ها قیمت را مشخص می‌کند و فشاری که به مردم می‌آید به دلیل عمل نکردن بیمه‌ها به وظایف خودشان است. اگر بیمه ها پوشش درستی داشته باشند، نباید چنین فشاری به مردم بیاید. پرداخت نشدن به موقع سهم بیمه به پزشکان و بیمارستان ها. موضوعی است که بارها از آن انتقاد شده اما به نظر می رسد، همچنان هم به عنوان یکی از بزرگترین مشکلات پزشکان باقی مانده است، بیمه های بزرگ مانند تامین اجتماعی ماهانه پول بیمه می گیرند و همه این حق بیمه را سر ماه پرداخت می کنند اما زمانی که می خواهند پول کادر درمان را بدهند حداقل 6 ماه آن را به تعویق می اندازند زیرا این پول ها گردش مالی و سود برای بیمه ها به همراه دارد. بسیاری از داروخانه ها به دلیل اینکه بیمه پول آنها را نداده به تعطیلی اجباری کشیده شدند یا به سمت آزاد فروشی رفتند. پزشکان تمایلی به کار کردن با بیمه ندارند. حتی اگر بیمه بخواهد اجباری با آنها کار کند زیرا بیمه پول آنها را در زمان مناسب نمی‌دهند و به همین دلیل مجبورند با بیمار آزاد حساب کنند و اینجاست که بیمار آسیب می‌بیند. او درباره علت این موضوع می‌گوید: بیمه‌های ما به این دلیل که با پولی که باید برای درمان خرج شود وارد صندوق‌های بازنشستگی می‌شوند ورشکسته‌اند. آنها باید سال‌های سال پول بازنشستگی بدهند، تورم را کنترل کنند و در بسیاری مواقع محل قرض دادن به دولت‌ها هستند و همه این موارد آسیب رسان می‌شوند. زمانی که شما پول ندارید اما می‌خواهید در هر کاری وارد شوید، همه چیز خراب می‌شود. در این میان، رنج بیماران خاص یا نادر بیشتر است، هرچه چتر بیمه گسترده‌تر شود، نازک‌تر می‌شود و برخی جاها سوراخ می‌شود و آنهایی که در اقلیت درمانی هستند آسیب می‌بینند. زیرا بیمه باید کثرت‌گرا باشد و قربانیان اول همین بیماران خاص هستند. راه حل یارانه‌ای که نیست. بخشی از هزینه‌های سلامت در هیچ بخشی دیده نمی‌شود و آن هزینه‌هایی است که متأثر از بیماری بر زندگی عادی افراد تحمیل می‌شود. هزینه‌هایی مانند غیبت از کار، رفت و آمد به مراکز درمانی و ناتوانی‌هایی که به دلیل بیماری رخ می‌دهد. از طرف دیگر، داروهای شیمی درمانی و بعضی داروهای خاص بیماران خود ایمنی باید از طریق داروخانه‌های خاص دریافت شود. اگر مرکزی که بیمار در آن بستری از دارو را داشته باشد، آن را تامین سپس با بیمار حساب می کند و اگر مرکز دولتی باشد، از طریق بیمه هزینه پرداخت می شود. اما برخی از داروها که حتما باید خارجی باشد و نمونه داخلی ندارد، متناسب با نرخ دلار و با قیمت آزاد در داروخانه های خاص توزیع می شود. پدر میلاد مبتلا به سرطان است و او برای تامین داروهای شیمی درمانی پدرش مجبور است به داروخانه های خاص مانند 13 آبان مراجعه کند. او از نبود بانک اطلاعاتی درباره موجودی این داروخانه ها گلایه می کند و به همیهن می گوید: هیچ بانک اطلاعاتی نیست که قبل از مراجعه به داروخانه بتوانید به آنجا بروید و جویا شوید که دارو در کدام داروخانه موجود است. اگر بانکی وجود داشته باشد هم ناقص است و در لحظه تغییر می کند و راهی جز مراجعه حضوری نیست. پروسه تحویل دارو در این داروخانه ها فرسایشی و زمانبر است. اگر مجبور باشید نسخه آنلاین را در داروخانه های خاص خودتان تهیه کنید، باید در ساعات اولیه صبح بروید زیرا شلوغ است و سهمیه روز دارو به سرعت تمام می شود. روند اداری برای تحویل دارو بسیار عجیب است. ابتدا باید برای دریافت نسخه در صفی بایستید. پس از آن باید در صف دیگری برای مراجعه به مسئول بیمه مستقر در مرکز پخش دارو منتظر بمانید تا نسخه شما تایید شود. اگر بیمه نداشته باشید هم باید منتظر بمانید داروخانه بیمه را تایید کند و استلامات آن را از بیمارستان و دانشگاه علوم پزشکی بگیرد که اصالت آن تایید شود. پس از آن دارو را به شما تحویل می‌دهند. تعداد مراکزی که این کار را انجام می‌دهند محدود است و در بسیاری از شهرستان‌ها نیست. بیماران برای دریافت دارو باید به تهران یا مراکز استان مراجعه کنند و به همین دلیل این پروسه زمانبر و فرسایشی است. او برای دریافت یک قلم از داروهای پدرش که در بیمارستان موجود نیست، هر بار بین 2 تا 4 ساعت منتظر می‌ماند. مسئله این است که پدر من همراه دارد و کسی هست که می‌تواند کارهایش را انجام دهد، اما بسیاری مواقع خود بیماران برای دریافت دارو مراجعه می‌کنند. آنها باید چندین ساعت با وضعیتی که حالشان خوب نیست و حوصله ندارند، معطل دارو بایستند. شیمی درمانی از نظر عصبی و روانی تأثیرات منفی دارد و آنها باید پروسه دریافت دارو را هم تحمل کنند. در فصل گرما با توجه به ازدحامی که در این مراکز هست، شرایط بسیار سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌شود. از سوی دیگر، تجربه بیماران خاص نشان می‌دهد که سیستم درمانی چابکی لازم برای تشخیص بیمار را ندارد. باید چندین طبقه بالا و پایین رفت و چندین امضا گرفت تا بالاخره مجوز تشخیص صادر شود. ما درباره آدمی حرف می‌زنیم که شیمی درمانی می‌شود و به دلیل داروها و نوع بیماری تحت فشار است. زمانی که این روندها مانند بیماران عادی برای آنها انجام می‌شود، شرایط بسیار طاقت فرسا می‌شود. داروهای خاص مانند داروهای شیمی درمانی با توجه به تجویز پزشک و نوع بیماری گاهی نمونه داخلی ندارند. خارجی هستند و نسخه های خارجی مشمول بیمه نمی شوند. عمده داروهای شیمی درمانی مشمول بیمه نیستند زیرا خارجی اند. در این شرایط هم قیمت دارو بسیار متفاوت می شود و همچون داخلی نیستند به راحتی گیر نمی آید. من شنیدم برای دوز مشابه پدرم که داروی خارجی تجویز شده بود، برای یک دوره شیمی درمانی که 3 دارو است و طی 3 روز باید تزریق شود، حدود 12 میلیون تومان هزینه دارو شده بود. او می گوید تعداد داروهای تولید داخل محدود است و تنها همانها مشمول بیمه می شوند. داروهای داخلی توسط بیمارستان تأمین می شوند، اما اگر انتخاب بیمار یا تجویز پزشک استفاده از داروهای خارجی باشد، حتی در داروخانه های خاص هم به سختی قابل تهیه است. اما بخش دیگری هم درباره بیماران مبتلا به سرطان وجود دارد که علی قنبری مطلق، دبیر انجمن رادیو انکولوژی ایران درباره آن به همیهن میگوید حدود 68% بیماران مبتلا به سرطان در ایران بعد از ابتلا به سرطان دچار هزینه های کاتاستروفیک می شوند که معنی آن این است که بیش از 1/3 هزینه های خانواده صرف تشخیص و درمان این بیماری می شود. او از کمبود برخی خدمات پزشکی برای بیماران مبتلا به سرطان انتقاد می کند. شیمی درمانی خوب در کشور توسعه پیدا کرده، اما خدمات رادیوتراپی بیماران دسترسی خوبی ندارند. حتی در برخی از مراکز استانها هم مراکز ارائه دهنده خدمات رادیوتراپی نداریم، اگر طبق سند شبکه مراقبت سرطان که چند سال پیش در وزارت بهداشت تدوین کردیم عمل میشد، الان وضعیت بهتری داشتیم و امیدوارم در دولت فعلی شاخصهایی که در آن سند دیده شده به آن دست پیدا کنیم. قنبری مطلق دسترسی به خدمات پزشکی را مسئله مهم در درمان بیماران می داند. اگر در شهرتان این خدمات را داشته باشید، می توانید در بخش دولتی با هزینه خیلی کمترین خدمات را دریافت کنید. هزینه های رفت و آمد و ماندن در شهر و استان دیگر را هم نمی پردازید. مسئله دیگری که می تواند موجب افزایش هزینه شود، تأخیر در تشخیص است، موضوعی که نتیجه سرانجام بیمار را خراب کند، لاجرم هزینه آن را بالا می برد. یعنی اگر درمانی را انجام دهید، اما در زمان مشخص نباشد، به این معنی است که در آینده به درمانهای بیشتری نیاز خواهید داشت، به خصوص سرطان که مشی عودکننده دارد. او هم مانند بسیاری دیگر از کارشناسان، تورم کلی موجود در جامعه را عامل افزایش هزینه تعرفه سلامت می‌داند و راه حل این مسئله را تخصیص یارانه دولتی می‌داند. راه حل این است که دولت به صورت خاص برای داروها و تجهیزات یارانه پرداخت کند. متأسفانه در سال گذشته تجهیزات سرمایه‌ای و امسال هم تجهیزات مصرفی از شمول ارز دولتی خارج شده‌اند، هرچند قول‌هایی داده شده که این مابعد تفاوت جبران شود، ولی بسیار کار سختی است که این جبران به درستی صورت بگیرد. خدمات سلامت به همان دلیلی گران می شود که همه چیز دچار تورم می شود و این اصولاً اجتناب ناپذیر است و اگر بخواهیم این مسیر را اصلاح کنیم، باید سیاست‌های کلی خود را تغییر دهیم. مطلق بر این باور است که افزایش هزینه‌های سلامت در سال‌های گذشته غیر از دارو عمدتاً در بخش خصوصی بوده و درباره تأثیر افزایش قیمت دارو بر بیماران مبتلا به سرطان می‌گوید. از آنجاییان داروهای ضد سرطان عمدتاً گران هستند. حتی پرداخت 10 یا 30% فرانشیز هم برای بیماران زیاد است و راه حل آن انتخاب درست داروهای اثر بخش متناسب با شرایط اقتصادی کشور و اعمال دستورالعمل‌های دارویی است که باعث می‌شوند تجویز درست‌تری صورت گیرد. به گفته او، افزایش هزینه‌های سلامت نه تنها می‌تواند منجر به رها کردن درمان شود، بلکه مهم‌تر از آن، تأخیر در تشخیص و درمان سرطان است که باعث می‌شود بیماران مجبور شوند همان هزینه را انجام دهند، اما سودمندی لازم را از آن نبرند. مهمترین تأثیر افزایش هزینه سلامتی که توسط دولت جبران نشده، به تأخیر افتادن تشخیص و درمان یا دریافت خدمات با کیفیت نامناسب است. شناسایی بدون درمان. سند ملی بیماری‌های نادر در سال 1402 توسط بنیاد بیماری‌های نادر نوشته شد و تا پیش از آن بیماران نادر تحت هیچ پوشش بیمه‌ای نبودند. بیمه سلامت مجری اجرای این سند است و نقش بیمه تکمیلی را برای این بیماران دارد. ابتدا تنها 17 نوع بیماری نادر شناسایی شده بود، اما به تدریج در طول این دو سال این عدد افزایش یافت و اکنون 459 نوع بیماری نادر توسط کمیسیون پزشکی بنیاد بیماری‌های نادر شناسایی شده است. سمین 5 سالی است که درگیر یک نوعی از بیماری‌های خود ایمنی شده و باید دارویی به نام متوتکسات را مصرف کند. دارویی که برای تامین آن با چالش‌های بسیاری مواجه شده است. ابتدا که مریضی من تشخیص داده شد و این دارو تجویز شد، یک مدل هندی در بازار بود که مدل ارزان‌تری بود که گرفتم و عوارض شدیدی داشت. در یک داروخانه متوجه شدم مدل اتریشی آن هم وجود دارد که آن را تهیه کردم و داروی بهتری بود، اما مدل اتریشی به راحتی پیدا نمی‌شود و باید داروخانه‌های زیادی را بگردم و بسپارم که دارو را بیاورند که قیمت اش هم دو برابر نمونه هندی است. این مسئله تأثیر چشمگیری روی وضعیت بیماریم می‌گذارد. داروی خود ایمنی که سمین مصرف می‌کند تحت پوشش بیمه نیست و تنها 10% آن از سوی تأمین اجتماعی پرداخت می شود و این در حالی است که سمین پیش از افزایش تعرفه جدید برای هر 3 ماه هزینه‌ای بین 2.5 تا 3 میلیون تومان برای داروهایش پرداخت می کرده است. او معتقد است شانس و دسترسی او سبب شده که در نهایت بتواند با یک برنامه ریزی و ارتباط با داروخانه ها داروهایش را تهیه کند. سمین توانست گروه تلگرامی از داروهای کمیاب را پیدا کند و یک ماه پیش از پایان داروهایش شروع به جستجو برای تهیه یک داروی جدید می کند. اما این امتیازی است که عمومیت ندارد و افراد بسیاری برای تامین داروهای خاص با مشکلات و چالش‌های پیچیده‌ای روبرو می‌شوند. حمید رضا ادراکی، مدیر عامل بنیاد بیماری‌های نادر به هم میهن، می‌گوید بیمه تنها 290 نوع بیماری را پوشش می‌دهد. این در حالی است که هرچه بیماری نادرتر می‌شود، داروها گران‌تر و درمان سخت‌تر می‌شود. مسئله این است که وزارت بهداشت نمی‌تواند بودجه را متناسب با تحقیقات ما تخصیص دهد. وزارت بهداشت بودجه مشخصی را برای بیماران نادر در ابتدای سال در نظر می‌گیرد که تا انتهای سال ثابت است. در حالی که ما در طول سال انواع جدیدی از بیماران نادر را شناسایی می‌کنیم که نیازمند خدمات درمانی اند، اما بودجه‌ای برای آنها وجود ندارد. او معتقد است این بیماران نیازمند بودجه شناور هستند که بتوانند از آن به موازات شناسایی بیماری جدید برای درمان استفاده کنند، اما این اتفاق نمی‌افتد و سبب نارضایتی بیماران نادر شده است. داروهای این بیماران عموماً از خارج کشور وارد می‌شود و به دلیل بالا رفتن قیمت ارز گران‌تر است. بیماران در مراجعه به کمیسیون شناسایی می شوند، اما هزینه درمانی به آنها تخصیص داده نمی شود و این مسئله موجب نارضایتی شدیدی در بیماران شده است. باید بودجه جدایی برای انواع بیماری جدیدی که در طول سال شناسایی می شوند در نظر گرفته شود که شناور باشد و بتواند هزینه درمان آنها را پوشش دهد. او مسئولیت این تخصیص بودجه را به عهده مجلس و سازمان برنامه بودجه می داند. با وجود تعامل‌های صورت گرفته هنوز به نتیجه نرسیدیم. سازمان برنامه و بودجه باید این تشخیص را بدهد که شرایط این بیماران استثنایی و بحرانی است.